بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سوره مبارکه آل عمران آیه 61. خب شب عید مباهله است. تبریک و تهنیت خدمت شما محبان و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت. از خداوند متعال شادی روح عزیزانی که دیروز در حادثه سیلی که اتفاق افتاد در شهرستان استهوان طلب میکنیم، انشاءالله که خداوند به بازماندگانشون صبر و اجر عنایت کنه. 21 نفر تا حالا ظاهرن به رحمت خدا رفتن، 2 نفرم گفتن مفقودن، نمیدونم پیدا شدن. حالا به هر حال خدا انشاءالله رحمتشون کنه. برای مردم و مسئولین شهر ما باید عبرت بشه، پیشگیری بکنیم. در چند روز آینده پیش بینی کردن که در منطقه ما هم یه همچی اتفاقی ممکنه بیفته. شما مراقب باشید، مراقب خودتون، خانواده هاتون. انشاءالله مسئولین عزیزمون هم تدبیر میاندیشیدن که همچی مشکلی برای هیچ جا خصوصا شهر ما تکرار نشه. انشاءالله در همچین مواقعی از رفتن به ارتفاعات به خاطر سائقه و نزدیک شدن به بستر و حریم رودخونه ها باید اجتناب بشه. انشاءالله که شاهد همچین حوادث دلخراشی در هیچ کجا نباشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب آیه مباهله، مباهله یک سند افتخار برای اسلام و مسلمین، خصوصا شیعه و طرفداران و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت. آیه مباهله، آیه 61 سوره مبارکه آل عمران. خب می دانید که پیامبر عزیزمون خیلی ها رو دعوت به اسلام کردن، از امتها و ملتهایی که اطراف شبه جزیره بودن یا داخل خود شبه جزیره بودن، خارج از مکه و مدینه بودن. از جمله کسانی که دعوت کرد حضرت به اسلام مسیحیان ساکن منطقه نجران بودن. منطقه نجران منطقه مجاور یمن فعلی. میگن که مسیحی ها اون زمان در این منطقه تعدادشون کم نبود، 70 آبادی بود که اینا همه مسیحی بوده و زیر نظر کلیسای روم دیگه اونجا زندگی میکردن. خب پیامبر عزیزمون اینا رو دعوت به اسلام کرد، بزرگانشون با هم دیگه تشکیل جلسه دادن، از بین خودشون 60 نفر فرهیختگانشون انتخاب شدن، صاحب نظرانشون، علماشون به اصطلاح انتخاب شدن و از این 60 نفر هم 3 نفر دیگه سرآمد بودن. اینا اومدن پیش پیغمبر عزیزمون و برای مهاجر و برای مناظره که با پیغمبر بحث و مناظره بکنن و حقانیت دین خودشون یعنی مسیحیت رو به اثبات برسونن و باطل بودن اسلام رو. خب بحث و مناظره شد، منطق قرآن منطق روشنی بود، ان مثل عیسی عند الله چه مثل آدم، برای خدای متعال کاری نداره که یه بنده ای رو بدون اینکه پدر داشته باشه بیافرینه، اراده و مشیتش تعلق بگیره که یک کودکی در رحم مادری بدون اینکه پدری داشته باشه به وجود بیاد. قرآن می‌فرماند که بابا این مسئله حضرت آدم که از حضرت عیسی هر شود عجیب داره. حضرت آدم چطور به وجود اومد؟ حضرت آدم نه مادری داشت نه پدری داشت، خدای متعال مشیتش تعلق گرفت که آدم رو خلق کن فیکون، برای خدا که کاری نداره که. حضرت عیسی که لااقل مادر داره دیگه، حضرت آدم که هیچ کدوم نداشت. اون خدایی که حضرت آدم را بدون پدر و مادر قبل آفرید، خب حضرت عیسی هم خلق، چیز عجیب غریبی نیست. ضمن این که دیگه حالا به دلایل فراوان قرآنی اون کسی که صورت بشر و در قالب بشر قرار میگیره محدود میشه، میاد و یک انسان محدودی که در حصار زمان و مکان و بقیه محدودیت ها هستش که نمیتونه خدا باشه. آخه این چه خداییه که به قول خودتون به صلیبشون کشن؟ خدایی که بشه بکشیش چه خداییه دیگه؟ خب بنابراین منطق قرآن خیلی روشن بود، اما متاسفانه اینها دیگه اهل منطق نبودن، مده بودن هر جوری هست خلاصه حرف خودشون رو به کرسی بشونن و بحث و مناظره در واقع نبود، برای این نبود که بخوان حق پیدا بکنن. بحث کشیده شد به جدال و مراء و از شود لجبازی. وقتی که این طوری شد خداوند متعال فرمودن دیگه چاره ای نیست، بایشون مباهله بکن. مباهله یعنی این که دو طرفی که با هم دیگه اختلاف دارن در مسئله حقانیت، در موردی که کی راست میگه کی دروغ میگه، آخر کار اگر که به نتیجه این نرسیدن نفرین بکنن همدیگه را، هر کدومشون میگه خدایا او کسی که دروغ میگه عذابت و لعنتت رو برش نازل بکن. اگه من دروغ میگم خدایا منو بکش نابود کن، رحمت تو از ما دریغ کن. لعنت آقا یعنی این که لعنت خداوند بر یک کسی، یعنی این که خداوند رحمتشو دریغ بکنه، همین کافیه. خدا اگه به یه بنده رحم نکنه دیگه این بزرگترین لعنت. توجه داری؟ خب از شبت که این اتفاق بنا شد که بیافت، هر دو طرف قبول کردن، هم اسقف‌های مسیحیان نجران هم پیامبر عزیزمون، و در مثل فرد و صبحی بین طلوعین بین طلوع سپیده و اذان صبح و طلوع خورشید بنا شد که این در این وقت مباهله صورت بگیره. خب در جلسه ای که این مسیحیان نجران با هم دیگه داشتن، بزرگشون گفت که ما صبر میکنیم. حالا درسته که گفتیم فردا میایم با شما مباهله میکنیم، ولی صبر میکنیم ببینیم که پیامبر، که البته اونا قبول نداشتن که پیامبر هستش، به چه کیفیتی میاد. اگر دیدیم که با سر و صدا و خدم و حشم و لشکریان زیاد و سیاه لشکر و این چیزا اومدش، معلومه که این خودش چیزی در چنته نداره، تبل تو خالیه، میخوا با این چیزا برای خودش عزت و اعتبار و این چیزا کسب کنه و با این چیزا مخواه ما را بترسونه. اگر همچی کاری کرد، همه مسلمان را با خودش مثلا بردوش اومد و اینها، ما بایش کار میکنیم، مباهله میکنیم، معلومه که دروغ میگه. اما اگر دیدیم که نه، وضعیت برخوان ما سب میکنیم، ببینیم با چه هیئتی و با چه کیفیتی پیغمبر میاد. بین طلوعین 24 ذی‌الحجه شد و دیدن که بله، حالا مسلمان ها از دور تماشا میکردن که ببینن این صحنه چه میشه. این مسلمان ها دیدن این صحنه رو، خب خود مسیحی هم که همه بودن، دیدن پیامبر عزیزمون با دو دست مبارکشون حسنین رو، امام مجتبی به امام حسین علیه السلام رو در دو دستشون گرفتن، دستور دادن مقابلشون و جلویشون امیرالمومنین علیه السلام و پشت سرشون حضرت صدیقه کبرا صلوات الله و سلام علیه اجمعین. این خمسه طیبه، این اصحاب کسا، اینا بودن، با همینا اومدن به میدان برای مباهله. خب بزرگ مسیحی ها گفت که بله، هم که نباید بشه شد. معلوم میشه که این خیلی به خودش اعتماد داره که راستگوه و واقعا پیغمبر خداست، و الا با این کیفیت دار و ندار خودش رو، عزیزترین کسانش رو به خودش آورده، معلوم میشه خیلی مطمئنه به حقانیتش. و این چهره هایی که من میبینم چه دید، ما نمیدونیم خدا چه نشونش داد. گوی چهره هایی که من میبینم، مگر که با ایشون مباهله کنیم و ما رو لعن و نفرین بکنن، همه ما نابود میشیم. اینا اگر نفرین کوه هم بکنن متلاشی میشه. و خلاصه اونجا دیگه دست تسلیمشون رو بالا بردن و اعلام کردن که ما مباهله نمی کنیم. او ایمان آوردن؟ نه، متاسفانه دیدن. دادن باید واقعا چه ببینه برای که بخواد به حق ایمان بیاره، به دین حق ایمان بیاره. خب یکی از درسایی که ما از مباهله میگیریم اینه که بابا، برای ایمان آوردن فهمیدن یه چیزی که حقه، نه بالاتر از او، اصلا دیدن حقانیت یه چیزی کافی نیست. افتتمعون ایومنو بکن، یه شما توقع دارید اینها بهتون ایمان بیارن، فقط کان فریق من فریق فقط کان فریق من هم یسمعون کلام الله. بعضی از همینا خدا بردشون به میقات، اصلا صدای کلام خدا رو شنیدن، اون چیزی که حضرت موسی میشنید اینا هم شنیدن، بازم ایمان نیام. شما یحرفون الکلم، دوباره اما کار خودشون رو کردن. بنابراین متاسفانه اینا مسلمان نشدن، ولی به شرایط جزیه و اینها دیگه تن در دادن، گفتن ما همو دین خودمون رو داریم، تحت حمایت شما حکومت اسلامی امنیت ما رو تأمین بکنید، ما هم یا مالیاتی بهتون میدیم. مسلمان ها خمس و زکات میدن، اینا چیده نمیدن خمس و زکات خو قبول ندارن، ولی خب باید یه چیزی بالاخره بپردازن بابت خدماتی که از حکومت اسلامی میگیرن. و از شود حضورتون دیگه همین مالیاتی که میپردازن اصطلاحا بهش میگن جزیه. صلوات ختم کنیم. خب وقت من هوا هم گرمه، نمیخوام زیاد معطلتون میکنم. 15 تا نکته نوشتم، ولی یه چند تایش بیشتر خدمت شما عرض نمیکنم. یه چیزی که ما اشاره هم کردم اینه که اطمینان پیامبر عزیزمان بر حقانیتش و بر راستگو بودنش و بر اینکه فرستاده خداست و اسلام دین حقه و مسیحیت دیگه دورش تمام شده و باطل هستش با یه حرفایی که میزنن، توی این ماجرا ما میبینیم. یعنی در واقع معجزه مباهله. آقا چیه؟ معجزه است دیگه. معجزه چیه؟ تعریف معجزه، یه پیغمبری ادعا میکنه که من از طرف خدا اومدم، من فرستاده خدا هستم. میگن حالا دلیلت چیه؟ یه چی باید نشونمون بدی که بفهمیم راست میگی، یه کاری بکنی، یه چیزی باشه که دیگران نتونن انجام بدن. خب واقعا این اثبات راست بودن پیامبر عزیزمون بود. بنابراین این خود مباهله در واقع یه معجزه است برای راست بودن پیامبر اسلام. و نکته دیگری که ما همینجا میتونیم استفاده بکنیم، میدونید یه تفکری وجود داره به نام پلورالیسم دیگه. پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی توی مسیحیت هم زیاد بهش بها میدن. خب یه تفکریست دیگه توی غرب هست، توی متاسفانه بعضی از روشنفکران خودمون هم هست. اینا میگن که میشه هم اسلام حق باشه، هم مسیحیت حق باشه، هم یهود حق باشه، هم زرتشت حق باشه، هم بودیسم و بودا حق باشه. همش درسته دیگه. خب این آیه مباهله، اگه واقعا هم مسیحیت حق بود و راست میگفتن هم پیغمبر عزیزمون، برای چی هستن مباهله اتفاق افتاد؟ فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. یکی از این دوتا دارن دروغ میگن، باطلن. مباهله برای این که روشن میشه که کی حقه، کی راست میگه، کی دروغ میگه. مباهله برای اینه. اگه اسلام و قرآن پلورالیسم یعنی کثرت گرایی دینی رو قبول داشت و میگفت همه حقن، بابا با هم دیگه دعوا نکنید. مسیحی ها نه کم میارن، دیگه متوسل شدن به همین. چون که واقعا اگر که بخوان بیان مباحثه بکنن که چیزی ندارن اینا. نمونه شو خدمت رو عرض کردم، این اعتقاد به تثلیثشون اصلا نه با عقل جور در میاد، نه با وجدان جور در میاد. میخوان چه بحث بکنن؟ به همین خاطر برای این که بقیه ادیان مخصوصا اسلام را خلع صلاح بکنن، میگن که ما قبول داریم اسلام هم حقه، ولی ما هم حقیم، دیگران هم حقه، چه برای چی ما هم باید دعوا بکنیم؟ همه حقه. آخه بعضی وقتا آدم میگه چی تو میشه؟ بالاخره خدا واحده، احد یا نیست؟ مسیحیت میگه نیست دیگه، اونا اعتقاد به تثلیث دارن، ما میگیم هست. میشه واقعا خدا هم یکی باشه هم سه تا باشه؟ میشه؟ شما این آقا میگن میشه. میگه چی تو میشه آقا؟ میگه ها اونه که میگن ستا برای خودشون حق هم، اینا هم که آخه چطوری، من نمیدونم چطوری میشه این دوتا رو با هم دیگه یکی، بالاخره یا هست یا نیست، نمیشه بگه هم هست هم نیست، یا نه نیست نه هست. خدا رحمت کنه کسی داشتیم تو شهرمون، یا حالا ما که یادمونی بزرگترها یادشونه، این شیرکبر گفتن یه موقعی در مغازه وایسیده و یه صاحب مغازه بهش گفت که رد شو، گفت رد نمیشه، گفت خب وایس، گفت نه رد میشن نه وایس. این مانده و یه صاحب مغازه که یعنی چه، حالا تا کل وقت فکرش میکنه که این مخواه هم رد شه، نه رد شه نه وایسه، این مثلا ها چکار بکنه مثلا تا باشه ما یه صلوات قد کنه. یکی از بزرگترین درس هایی که عزیزان ما از این مباهله میگیریم، همین را عرض بکنم که بس من باشه، بقیهش برای فرصت دیگری، این واژه انفسناست. خب قرار گذاشتن با هم دیگه که بیایید دعوت بکنیم، فقل تعالو تعالو، تعال که میگن تعال تعال، تعال تعالو جمع شده، بیایید بیایید چکار بکنیم؟ ندعو، دعوت بکنیم. کیا برای مباهله؟ یکی بچه ها، یکی هم زنان و یکی هم انفسنا، خودمون. خب این انفسنا یعنی چه؟ بچه ها که حسنین بودن، نسا هم که از صدیقه کبرا، این انفسنا یعنی چه؟ مأمون به حضرت رضا گفت که چه اشکالی داره که این خدای متعال گفته که خودمون، خودمون یعنی پیغمبر. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که ببینید پیغمبر تو این آیه چه کاره است؟ پیغمبر تو این آیه ندعو هست، دعوت کننده است. حضرت به مأمون گفتن یه کسی از خودش هم دعوت میکنه که بیا یه جایی، یه کسی مقام مهمونی بده، خب یه صلوات خواهد کن. مثلا میگه کارت دعوت بنویسید برای فلانی فلانی فلانی، بعد میگه یکیشم بیارید که من میخوام خودم دعوت کنم بیام. خب شما نمیخندید تو رو به خدا، میگید احتمالاً حالا تو مسافرت تو کلش خورده یه جایی، آقای کسی خودشان دعوت میکنه که بیاد خونه خودشون؟ مثلا امام رضا فرمودن به مأمون، مأمون هم گفت که راست میگید، کسی که خودش دعوت، پس معلوم میشه انفسنا یک کسی دیگه هست. انفسنا کی بود؟ امام علی علیه السلام بود. خب از این انفسنا رو داشته باشید. اگر یه روزی یک کسی از شما سوال کرد که علی چی هست، بگید علی اصلا خود پیغمبره، به دلیل همین آیه. یک کسی که اصلا خود ما هستن، یعنی خیلی به ما نزدیکن، اصلا خود ما، واقعا چه کسی شایسته است که جانشین پیغمبر بشه؟ از این آیه ما میشه بفهمیم دیگه. یک کسی که اصلا خود پیغمبره ولی در قالب دیگه. من دیروز توی نماز جمعه عرض کردم که یه شعری هست که از مجنون پرسیدن که تو کی هستی؟ مجنون چه جواب داد؟ گفت که من کیم؟ لیلی. و لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. مجنون گفت تو میخوای بدونید من کیم؟ من لیلیم. از لیلیم که بپرسید میگم من مجنونم. چرا؟ خاطری که ما اصلا یکی هستیم، فقط تو دوتا قالب هستیم. این شعر دیگه نه. من عرض کردم که میشه گویی مثلا پیامبر عزیز ما از طرف خداوند متعال مأمور شده که امام علی را اینطوری مؤلفی بکنه که بگه من کیم، من پیغمبر کیم، من کیم مولا، و مولا کیست؟ من. هر دو یک روحی من در دو بدن. صلوات خط کنم. من کیم مولا و مولا کیست؟ من. هر دو یک روحی من در دو بدن. این شعر رو انشالله یاد بگیرید و حفظ بکنید بیاری خدای متعال. خب امیدوارم خدای متعال به ما توفیق بده این مشغله های زندگی و گرفتاری ها و اینها باعث نشه که اصل هدف رو، فلسفه خلقت رو، آباد کردن آخرت رو، اینا رو فراموش بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل التقوى و الیقین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.